بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تعیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره حالات انسان در دم مرگ بود. خلاصه کلام از جلسات قبل کلام به اینجا رسید که در زمان مرگ و سفرات مرگ پرده ها از دیدهای انسان کنار گیره و انسان بعد از عمری که در عالم حجاب بود به عالم لا حجاب راه پیدا میکنه. پرده ها کنار میره، عالم شهود براش باز میشه، آنچه در مدت عمر ندید الان مقدارش رو مشاهده میکنه. کلام در ترجمه بحث هفته قبل به اینجا رسید که این انسان در دم مرگ چی میبینه. از آیات روایات 5-6 چیز رو در دم مرگ به اون نشون میدن. آنچه را که میبینه، یکی ملک الموت بود که تمام انسان‌ها بلا استثناء در زمان مرگ ملک الموت را خواهند دید. از اگر ما به آیات قرآن نگاه کنیم درباره قبض روح انسان‌ها، آیات با 3 نطاق وارد شد. در بعضی آیات آمده که ذات اقدس الله تبارک و تعالی او انسان را قبض روح می‌کند. الله اتوفل انفوس این موتها، خداوند عالم جان انسان را توفی میکنه. توفی به معنای قبض به این معناست که این تعلقی را که روح به این بدن داشت، خداوند عالم این روح را قبض میکنه، تعلق را از این بدن جدا میکنه و روح را به عالم برزخ روانه میکنه. ازا در بعضی از آیات داره الله و یکبرد انفوس هیر موتها، خداوند عالم میاد این روح را قبض میکنه. بعضی از آیات داره که یکبرد ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت میاد جان شما را قبض میکنه، اون ملک الموتی را که مأمور شماست، برای شما ما او را فرستادیم. در بعضی آیات داره یتوفاهم الملائکه، اینها را ملائکه میان توفی میکنند. بعضی آیات داره هو القاهر فوق عباده یرسل علیکم حفظه اذا جاء احدهم الموت توفته رسولنا بهم لا یفرطون، خداوند عالم با قدرت قهاریت باری سر انسان ها ناظر به کار انسان هاست و خداوند عالم برای شما انسان ها حتی زهر را مأمور کرد و زمانی که ملائکه و رسولان ما هنگام مرگ برای سرتون میان، اینها لای و فرمان ما رو مو به مو اجرا می کنند، آنچه ما فرمان بدیم به همون عمل میکنند. اینجا یه نکته کوتاه عرض کنم. و یرسل علیکم حفظه، این حفظه مراد چیه؟ ملائکه‌ای را که ما با اونها در تماسیم و در تماس نزدیک با اونها هستیم، یه دسته از اونها را ملک حفظه میگن. این ملائکه حفظه غیر از ملائکه کاتبان اعمال ماست که اعمال ما را کتابت میکنند، این حفظه مطلقا به اعمال ما هیچ کاری نداره. کتابت اعمال ما مال ملائکه کاتبان اعماله. یه ده ملائکه هستن که برای معین یاری ما اعانت ما میان، اینها با اونا هم کار ندارن. این حفظه یه ده مأمورانی هستن که طبق روایات اقل اونها دوتاست، از دوتا هم بیشتر میشن. اینها فقط مأمور حفظ ما از بلاها و خطراتی است که به مرگ ما منجر بشه. اگر در لوح محفوظ 70 عمر کسی را مثلا 70 قرار داد، این ملائکه مأمور حفظ این انسان هستن تا ثانیه آخر 70. وقتی ثانی آخر طی شد، کتاب میاد حفظه خود را کنار بدید. اونها خود را کنار میدن. آن بعد بلای انسان را گرفته، پرونده عمر بسته میشه. در روایت آمده قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، ان مع کل انسان ملکین، برای هر انسانی دو تا ملک هست. یحفظانه من امر الله، که او را از بلاهایی را که بناس به او برسه او را حفظ میکنن. فعدا جا القدر، وقتی را که مرگ انسان فرا رسید، خل یا بینه و بینه، بین او و بین اجل را میرن کنار تا اجل بیاد او را بگیره، فرمانده عمر تمام بشه. این تعبیر که ادا جا القدر خلیا، وقتی را که بناس مرگ او فرا برسه اینها کنار میرن، از این خلیا برمیاد. قبل از این که مرگ فرا برسه اینها وامیستن، بلاها را دور میکنن، میدان خالی نمیگذارن. چطور آب ماهی را احاطه کرده، ماهی در آب، آب او را احاطه کرده، ما هم در این عالم دنیا بلا ما را احاطه کرده. از دنیا دارون بالبلای محصوفه، دنیای جاییست او را بلا پیچونده، او را بلا در بر گرفته، چپ و راست بلا به ما میاد. این ملائکه به پا هستن از هر بلا که به مرگ ما منجر بشه ما را محافظت کنن. اما وقتی ادا جا القدر، وقتی مرگ فرا رسید، خلیا اینا کنار میرن. خلیا بینه و بینه، بین انسان، بین عجل و مرگ و خود را کنار میدن. عجل بیاد، مرگ انسان بیاد، پرونده بسته بشه. بنظر مفاد بعضی از آیات اینه ذات اقدس الله تبارک و تعالی او غرض روح میکنه. مفاد بعضی از آیات اینه اون ملک الموت جبرائیل سلام این اسرائیل سلام الله علیه او غرض روح میکنه. مفاد بعضی از آیات اینه رسولان و اعوان و مأموران ملک الموت او میاد افراد و غرض روح میکنه. اینها مال چه دستایی هستن؟ خود به تر مال خود افرادن که افراد از نظر مقام در چه حدی باشن. و از اون قدر مقامشون بالاست که ذات اقدس الله توفی را خود عهده‌دار میشه، به ملک و مأمور واگذار نمی کنه. بعضی پایین ترن که اسرائیل سلام الله علیه او میاد او رو می کنه. یه دنباز پایین ترن رسولانش و اعوانش و جنودش و به صدا سربازان ملک الموت میان او خواهد حضرون می کنه. تا انسان در چه حدی از کمالات معنوی باشه غرض او را چی به عهده بگیره. به چند مثال دقت کنید. در کتاب مدینة و معاجز حالا محدث بحرانی رحمت الله علیه، اونجا روایت صریح داره که قبضروح وجود اثر پیغمبر اکرم آقا امیر المؤمنین رو ذات اقدس الله خود به عهده گرفت و قبضروح رو به ملائکه موکول و واگذار نکرد. این که در بعض روایات آمده، در نقل تاریخ آمده که ملک الموت آمدن سه بار در زدن، فاطمه زهرا در را باز نکردن، بار چهارم در را باز کردن، ملک الموت آمدن در کنار بستر پیغمبر اکرم، این آمدن ملک الموت در کنار بستر برای قبض روح نبود که بعضی خیال کردن، آمد در کنار بستر تا عنوان غلامی و نوکری و یاری کنار مولا شرف حضور داشته باشن. اما قبضروح پیغمبر اکرم را ذات اقدس الله تبارک و تعالی او به عهده گرفته بود. در باره حضرت امیر هم این همین روایت وارد شد که قبضروح حضرت امیر رو ذات اقدس الله عهده دار شده. در روایات تا اونجا که من مراجعه کردم و دیدم، در باره سایر ائمه روایت من ندیدم که خداوند عالم جان فاطمه زهرا و ائمه را خدا قرض کنه. اما قرائنی در کلام هست که انسان با قاطعیت میتونه بگه جان ائمه را هم باز خدای عالم قرض میفرما. اون قرائن چیه؟ در کتاب بهار جلد 45 صفحه 82 درباره شهدای کربلا داره. وقتی بدنهای مطهر شهدای کربلا در اون محلهاشون قرار گرفتن روی زمین افتادن، ذات اقدس الله خود عهده‌دار قبض روح شهدای کربلا شد. بلوه دقت کنید، فاذا برزد تلک العصابه الى مضاجعها، وقتی این بدنهای طیب طاهر به زمین قرار گرفتن، تولا الله جل و عز غبز ارواح ها بگده، ذات اقدس الله غبز ارواح شهده کربلا را خود دوخته گره و حبت الالعرب ملائکتون من از سماع سابه، از آسمان حسن یه در ملائک به زمین آمدن، معها آنیتون من الیاقوت و زمرد مملوک من من ماء الحیات، که به دست این ملاکه زهرهای از یاقوت و زمرد بود، درون این جامها آبی از آب حیات بود، به اینها دادن و خداوند عالم قبض روح شهدای کربلا را خود خدا به عهده گرفت. به تعبیر نگاه کنید، تولا الله جل و عز قبض ارواحها بیده، خداوند عالم خود این امر را عهدهدار شدن و ارواح شهدای کربلا را خداوند عالم رفت فرمودن. زمانی که شهدای کربلا که تمام افتخارشون اینه که نوکر اهل بیتن، تمام مقامات شهدای کربلا و همه صالحان عالم اینه، اینها چون برای اهل بیت خدمت کردن، ابراز نوکری کردن، ابراز محبت کردن، به محبت و علاقه به اهل بیت مقامات گرفتن، آیا امکان داره نوکر اونقدر مقامش بیاد بالا که خداوند قبض روح نوکر را خود عهده‌دار بشه اما قبض روح مولایش را به ملک واگذار کنه؟ این امکان نداره. به خاطر همین وقتی شهدای کربلا را خداوند عالم روحشون را قبض کنه، به طریق اولا خود ابا عبدالله رو هم خدا قبض میکنه. در کتاب لآل الاخبار اونجا اومده در بحث اثرات اذکار، اثرات آیات، اثرات سوره ها اونجا اومده اگر انسانی بعد هر نماز واجبی آیت الکرسی رو بخونه و ترک نکنه و این فضیلت برای مدت عمرش با باشه و خداوند عالم این برکت به عمر او بده که بعد هر نماز واجب بتونه این را داشته باشه، روایت داره این انسان از دار دنیا نمیره مگر قبل از فوتش از عالم دنیا جایش را در بهشت نشونش میدن، او را شادش میکنن و خداوند عالم قبض روح او را خود عهده‌دار میشه. خب اگر انسان بخواند آیت الکرسی رو بعد هر نماز واجب به برکت آیت الکرسی خداوند عالم فضیلتی به این انسان میده که به این مقام او را نائل بیارن که روح او را خدا قبض کنه. ائمه ما قرآن ناطقند، ائمه ما قرآن مجسمند و رضان در هر ذکری از افکار رعایی از آیات هر برکتی هست ائمه ما اون برکت مجسم هست و رضا اگر انسانی آیت الکرسی بخونه به برکت این سوره و این آیات این مقام به او دست بده که جان او را خدای عالم قرض کنه، ائمه ما که قرآن ناطق هست و رضا به عنوان اولویت بگیم که چطور قبل روی پیغمبر اکرم حضرت امیر خدای عالم قرض فرمودن طبق همین اولویت ائمه طاهرین فاطمه زهرا را هم باز عربای طیبه اونها را خدای عالم قرض فرمود. بعد از ائمه اطهار و فاطمه زهرا اون استثناءاتی را که در روایات ما آمده بقیه را به خود ملک الموت جناب اسرائیل سلام الله علیه قرض میکنن یا تا این طرف او سایر ملائکه میان قبض رو عهده‌دار میشن. یه نکته. نکته دوم در اونجایی را که بناس ملک الموت و اسرائیل قبض رو کنه اونجا اوضاع چجوری؟ یه بار ذات اقدس الله تبارک و تعالی قبض رو میکنه و خداوند عالم احاطه بر عالم وجود، احاطه بر ما سوی الله داره و تمام عالم وجود از آسمان‌های هفتگانه و زمین و عرش و کرسی و قلم و همه اینها در محضر حق تعالی است. اما اگر بنا جناب اسرائیل قبض کنه او چطور قبض روح میکنه؟ دو تا روایت هست براتون به اجمال بگم بلی چلو از متن براتون بخونم. در یه روایت آمده اشراف اسرائیل سلام الله علیه به تمام این عالم دنیا مثل اشراف ما به یه زهد قضا مقابل ماست. چطور ما یه زهد قضا مقابل میگیریم؟ تمام این زهد در اشراف دین ماست، بالای زهد، پایین زهد، بسر زهد، چپ و راست زهد، ما احاطه اشرافی بر این زهد کنیم تمام زهد رو میبینیم. به همین فرم جناب اسرائیل به این عالم دنیا به تمام شرق و غرب و شمال و جنوب عالم اشراف دارد و این اشرافیت باعث میشه که حتی در نقلی آمده چیزا شما یه دونه درهم یه سکه پول را به دستتون میگیدید هر فرم با این پول رو میگردونید، این عالم دنیا در دیگه جناب اسرائیل مثل یه دونه سکه به دست شما یه غلب بوده کش و یشا حرفا با اون میگرد این فرمیه. و این اشرافی را که این خداوند عالم به این ملک الموت داده باعث میشه که هر کسی را که خداوند عالم فرمان به قبض روح بده اون کس در محضر اسرائیله. رو به روایت کنید، روایت در جلد ششم بهار بهار صفحه 144 رقای شماره 13 اونجا اومده. قال صادق سلام الله علیه غیل لملک الموت کیفه تقبض الارواح، از خود ملک الموت سوال کردن که چطور تو قبض روح میکنی و الارواح بعضها فی المغرب و بعضها فی المشرق، بعضی ارواح در شرق عالمن بعضی در غرب عالمن. حالا این شرقه با مثال جلوب شما فرقی نمی کنه. یه ساعت واحده در یه ساعت یکی توی شرق این توی غرب چرا قبض روح میکنی؟ فقال ادعوها ادعوها فیجیبونی، من اونها رو میخوانم در جا منو اجابت میکنن. خب این حالا من که میرسیم بهش اشراف اینا که به کل عالم داره یه فلانی بیا نسل ما فلان نسل ما میاد به این آمدن قدر روح چه نیه این از او را میخانه این خاندن همون فرسه بعد داره بقال ملک الموت فرمودن ان دنیا بین یدیه کلا غفه بین احدکم یتنابم منها ما یشا. تمام دنیا در مقابل من مثل ظرف غذایی مقابل شما از این غذا میل میکنید و دنیا اندی دنیا در دین من کدر هم فی کف احدکم یغلبه کیف یشا. دنیا در دین من یه دونه درهم سکه پولی تو دست شما که دور هر فرم به او را میگردونید این تو تمام دنیا تو مچ منه در اراده منه در اشراف منه. پس تا اینجا این مطلب دو تا نقطه باز شد. یه نقطه اینه تمام عالم دنیا در دید اشرافی جناب ملک الموت سلام الله علیه هست و به تمام این عالم دنیا اشراف داره چه غرب عالم یا شرق آهان که یه دونه سکی مقابل شرق و غربش برای شما خیلی کوتاه به نظر میاد دنیا در دید ملک الموت این فرمیه. این یک دوم نحوه غمز روح را که به ایرواگرد ادعو او را میخوانم و یجیب را دیمار اجابت میکنه. شما یک بسر یه غلام دید یه فلانی بیا فورم میاد به خدمت شما میرسه هر کجا باشه جاش را زنی میکنه به خدمت شما میاد این همین ملک الموت هر کم صدا زد او به خدمت میاد از اون خالب توهی میکنه خالب بدن را رها میکنه به خدمت ملک الموت. این نحوه قبضه. یه سال بعدی از امام سلام الله علیه کردن اون سؤال اینه چطور ملک الموت با خبر میشه که باید جان کسی رو بگیره. اینو از خود امام سؤال کردن. روایت خلاصش اینه صوتی برای ملک الموت میاد که ملک الموت غفت کن روح فلان کس فرزند فلان کس رو. با صوتی را که برای ملک الموت میاد ملک الموت فرمان رو میگیره. وقتی فرمان رو گرفت ابتسال فرمان میکنه. این به روایت کنید روایت در جلد ششم بهار روایت 16 صفحه 145 ابن سالم مولا ابان. یه ابن سالمی بود که غلام یک فرد به نام ابان بود. قال این راوی میگه قلت لابی عبدالله سلام الله علیه از ما سوال کردم که جایت فدا جانم فدای شما باد یعلم ملک الموت به قبل من یقدس. آیا ملک الموت میدونه باید جان چه کسی را غفر کنه با خبر هست؟ قال الله که نمیدونه انما هی سکاکن تنزل من السما اقبل نفس فلان ابن فلان. یه صدای از آسمان میاد خطاب به ملک الموت که ملک الموت بگیر جان فلانی فرزند فلانی رو. خود ملک الموت که نمیدونه الان چی باید بمیره چی نباید بمیره که با اطلاع نیست به این صوتی را که به گوش او میرسه او را به وظیفهش با اطلاع میکنن از وظیفه با خبر میشه وقتی از وظیفه با خبر شد امتصال فرمان میکنن. این نکته هم دقت کنید ما طبق روایات متعدد طبق آیات دو تا لوح داریم. یه لوح محفوظ اثبات یه لوح محفوظه. چون دو تا لوح داریم دو تا هم اجل داریم ما. یک اجل اجل معلقه یک اجل اجل محتوم. اجل محتوم در لوح محفوظه اون لوح محفوظه اجلش هم حتمیه محفوظه و رسخور نداره. یه دونه اجل تو لوح محفوظ باید که بالا پایین میره. خداوند عالم به عنوان مثال مقدم فرمودن برای مثلا آقای زید نامی در لوح محو و اثبات این انسان مثلا باید 50 سال عمر کنه. خب این رو محو و اثباته، یه کار مثبتی انجام میده، یه صدقه میده یا به یک فقیر میرسه، یه کار خیلی انجام میده، 50 محو میشه، 55 اثبات میشه. یه کار خیلی انجام میده، 55 محو میشه، 60 اثبات میشه. یه قطعه رحم میکنه، 60 محو میشه، 40 اثبات. این هی بالا پایین میره. اما ذات اقدس الله به علم بی نهایتش با خبرن. خلاصه این انسان زینا چند تا کار این مدت عمر انجام میده که عمر زیادتر میشه، چند کار منفی به اون پایین تره. خلاصه با جمع کرد به کجا میرسه؟ اون در علم الهی هست، منظور در اون علم الهی خداوند تبارک و تعالی میاد عمر را مقدر میکنه در لوح محفوظ به حد معینی. اگر ملائکه بعضی هاشون اطلاع داشته باشند به لوح محو اثبات، اما اینها احدی اطلاع به لوح محفوظ ندارن، برضا جان این انسان کی باید فرض بشه خبر نداره. آیا این انسان بنوان مثال تو لوح محفوظ بود 50 سال، همین 50 ساله یا جلوتره یا عقبتره نمیدونه، چون این با اعمال ازی کم و زیاد میشه. رضا اون زمانی که باید این انسان از دار دنیا بره، او که بی خبره، یه صوتی از ملکوت اعلا میاد که فلانی ملکان باید غفت کن روح فلانی ارزند فلانی رو. وقتی فرمان آمد این تازه مطلع میشه که فرمان چیست، باید چه کسی رو غفت کنه، طبق فرمان اون روح رو غفت میکنه. خب این سکاف هم صوتی که میاد، خب هم داره میگید نظرم ایزا مطلع هست که خداوند خلق صوت میکنه، مثل اون تکلام که خداوند عالم با جناب موسی در کوه طور انجام خداوند عالم خلق صوت میکنه. با ایجاد و خلق صوت حضرت موسی صوت رو میگرفت، مناجات و کلام رو میگرفت، این همونم برای ملائکه هست. بازم ملائکه دو جونن، بعضی از ملائکه با صوت مثلا رو میگیرن، تختالا ایجاد صوت میفرماد با صوت نکات رو میگیرن، بعضی از ملائکه نه، یه الواح لوحایی داره اون بالاها هست، هر فرمانی بنا صادر بشه بر اون الواح اون لوح اون فرمان نقش میبنده، اینها میرن اون سفرها نگاه میکنن، فرمان رو میگیرن، دنبال امتثال انجام فرمان میرن. پس تا اینجا قضیه اینم به حمد الله واضح شد که ملک الموت اولا دنیا در نفس او دیر درهمیست، بناز قبول کنه او را میخواند، او را اجابت میکنه و نحوهشم تختالا فرمان را با صوت میگیره، با صوت از فرمان مطلع میشه. یه نکته بعدی که رو میاد، اون نکته بعدی را جلسه قبل من به اجمالی عرض کرده، انشاءالله امروز امشب میخوام یه خود توضیح بیشتر عرض کنم. اون توجیه در قضی فرمایید در روایات متعددی آمده، انشاءالله در طول زمان بینه با حسیل خواهیم بشید. اون روایات اینه وقتی که بناس جان این مؤمن را غرض کنند، نحوه برخورد ملک الموت با این مؤمن چجوری؟ اولا اینه به هم بلاده میدانید که خداوند عالم ملائکه را از سنخ نور آفرید، خلق الله الملائکه من نور، این مثل روایت. در هجه دیگه داریم ما خلق الله الملائکه من نور علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، اون نوری که خداوند تعالی با اون نور ملک را آفرید، اون نور از نور از امی سلام الله علیه. برازا ملائکه از یه جهت از نور الهی خلق شدن، این یکی. از یه جهت دیگه چون ملائکه تک بعدی هستن، تکامل هم ندارن، به اون یک نور با اون درجه نوری را خداوند عالم ملک را آفرید، به همون درجه نور میمونه تا آخر کار. اینا تک بعدی هستن، بعد ملائکه بعد و شهوات هم ندارن، به تکامل هم ندارن. اما نکته مهم اینه ملائکه گرچه از نور خلق شدن، گرچه این نورم از نور جمال از امیر سلام الله علیه باشه، اینها چون تکامل ندارن به همون مقامی را که به اونها داده شدن تو مقام ثابتن. اما نکته مهم اینه این نور داده شده به ملائکه نور اعتایی هست نه نور اکتسابی. چون این نور نور اعتاییه، خداوند آدم داد به این ملک، خود ملک به دست نیاورد، این نورانیت برای ملک افتخاری نیست. میگه چون من از نورم از انسان بالاترم، نه اینجور نیست. چون نور اعتاییست به ملک اعتا شد. اما اگر یه دونه انسانی پیدا بشه نوری را خود این انسان کسب کنه با اعمال، این نور نور اکتسابیست. وقتی نور اکتسابی شد، نور اکتسابی از نور اعتایی خیلی مهمتره. به بیان ساده تر عرض کنم، نور ملائکه نوریست که به اونها داده شد بلا اختیارشون. نور مؤمن نوریست که به مؤمن داده شد با اختیارشون. اختیار داشتن، دنبال واجبات رفتن، ترک محرمات کردن، زحمت کشیدن، روی هوا و هوس پا نهادن، لطفشون بالا اومدن. چون نور ملک نور اعتایی بلا اختیارشونه و نور انسان نور اکتسابی با اختیارشونه، لا انسان ها اگر بشن مؤمن از ملک بسیار بالاترن. چون از ملک بسیار بالاترن، هنگام قبض‌الروح که فرا میرسه براست که او را قبض‌الروح کنن، ملک در مقابل کسی قرار گرفته که به مراتب مقامش از خودش بالاتره. مثلا در روایات آمده که ان المؤمن لا البته مؤمن در قبلی داره من به انه کم ان المؤمن لا اکرم عند الله من ملک المقرب. مؤمن از نظر حرمت و مقام از ملک مقرب بالاتره. خود مثل روایت اینه که ان المؤمن یعرف فی السماء کما یعرف الرجل اهله و ولده. مؤمن در آسمان ها آنطور میشناسند که این مؤمن در زمین در بچهش میشناسه. چرا یه جمعی 100,000 نفر باشه بچهش تو اون جمع تا دید این بچه او میشناسه، اینطور مؤمن رو در آسمان ها میشناسند. بعد داره و انه لا اکرم عند الله من ملک المقرب. این مؤمن در نزد خدا از ملک مقرب هم بالاتره، داره شد ملک عادی باشه. به نظر مقام چون بالاتره، وظیفه در اون ملکوت اعلا و عالم معنا اینه پایین ترها باید کرنش کنن، تواضع کنن، خضوع کنن مقابل بالاترها. به نظر ملک الموت که میاد در مقابل این مؤمن، وقتی کنار این مؤمن میرسه با یه خضوع با یه خشوع با یه حال خاصی قرار میگیره. به روایت نگاه کنید، این روایت در کتاب بهار جلد ششم صفحه 167 به بای شماره 38 آمده. سؤال رسول الله صلی الله علیه و سلم علیه کیف یتوفا ملک الموت المؤمن. یا رسول الله ملک الموت چطور قبض روح مؤمن میکنه؟ چون به تعبیر دقت کنید به چقدر تعبیر زیبا آمده. فقال پیغمبر اکرم فرمودن ان ملک الموت ان الملك الموت لا یقف من المؤمن عند موته. اون ملک الموت کنار مؤمن هنگام مرگش وا میشه، موقف العبد الذلیل من المولا. چطور یه عبد ذلیلی مقابل مولا مؤدب با ادب ما میشه؟ از این عبد ذلیل آثار خضوع و خشوع ظهور داره، اینطور این ملک الموت مال مؤمن با میشه. ما به تعبیر نگاه کنیم، مغفل عبد اولا به تعبیر عبد میاره، هر کجا عبد آمد مقابل مولا میطلبه. بعد به تعبیر عبد ذلیل میاره، هر کجا ذلیل بیاد مقابل ذلیل میشه. مثل یک عبدی را که بنده ای را که ذلیله مقابل مولا ای را که جلیله. به تعبیر نگاه کنید خیلی تعبیر عجیبه. نمی فرماد یه دوستی مقابل دوستی، یاری مقابل یاوری. تعبیر عبد ذلیل مقابل مولا، نداره مولا جلیل، به غریبه ذلیل ایمان حتما باید بشه جلیل. و میشه فیقوم هو و اصحابه، خود ملک الموت میاد، اصحابش هم میاد. لا یدنومن، به مؤمن نزدیک نمیشن حتی یک در به تسلیم، بله بر مؤمن سلام بکنن و یو بشنه هو بلجن، او به بهت او را بشارت بدن. به تعبیر نگاه کنید، اولا به تعبیر عبد میاره، ثانیا به تعبیر عبد ذلیل میاره، ثالثا به تعبیر بنا مؤمن تعبیر مولا میاره، رابعا به قرینه ذلیل اون مؤمن ذلیل میشه، خامسا خود این ملک الموت با اعمال جلانی میاد، سادسا این که اگر میخوان جلو بیان با عرض ادب و سلام جلو میان، اونم بعد از سلام اونو به بهشت اشارت میدن تا دل او را شاد کنن. نه همه مال چیه؟ مال اینه، این مؤمن با اکتسابش، با زحماتش، با جد و جهدش نوری به دست آورد، این نور نورانی تر از نور این ملک، چون نورانی تره لذا مقامش هم بالاتره، چون نورش بالاتره غرب اندلناش هم بالاتره. در اون آسمان ها در عالم معنا باید تا این تر مقابل باناتر خضوع و کرمش کنه، برزا با این تعبیر میارن. در همین بحث روایت شماره 39 دوما شماره بعدی باز دقیق به روایت کنید بینی بین الله، چقدر این روایات با نتاق زیبا عالی دست ما دارن میدن. اگر انسان مؤمن شد چقدر برکات عزت خدا برش در نظر میگیره. راوی ابی سعید الخدری از صحابی پیغمبر اکرمه، راوی میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من صام من رجب 24 یوما، اگر انسان تو ماه رجب 24 روز از این ماه را صائم باشه روزه بگیره، پیدا نزل بهی ملک الموت، وقتی را که ملک الموت آمد بالای سر او، ترا لهو فی صورت شاب علیه حلتون من دیاب من دیباج اخضر، ملک الموت را به شکل یک جوان زیبایی که لباسی اللباس سرد به تن کرده او را میگیره، الا فرس من افراس جنان، که بر اصلی سواره، این اصل هم از اصلای بهشتیه، و به یدهی حریر و اخضر ممسکن بالمسک الاسفر، به دست این ملک الموت یک لباس یک پیراهن حریری که با اون موی مشکای عجیب بهشت این لباس معطر شده، به یدهی غدهان من ذهب مملوک بطان من شراب الجنان، به دست این ملک الموت یه جامی است، این جام پر از اون آبهای بهشتی است، فالسواه و ایاها عند خروج نفسه یحمل علیه سکرات الموت، هنگام مرگ از این آب بهشت به او میخورونه، از این آب بهشت بنوشه تا بر او سکرات مرگ آسان و راحت براش بیاد. خب بینی بین الله، حالا چه برکاتش میرسیم ما، اگر انسان در دم مرگ ملک الموت و اون اسرائیل یا اون ملک الموت رو با این قیافه زیبا ببینه، لباس لباس سبز بر اسبی سوار آبی بهشتی آورده، سلام به اون میکنه، مؤدب با میشه، ابراز محبت میکنه، این مرگ ترس داره. انسان دم مرگ مشتاق این مرگ میشه. کدوم میکشه؟ آنچنان با این انسان با عزت برخورد میکنن که از این انسان در دم مرگ چیزی برای او لذت بخشتر از این نیست که جانش رو بگیرن، این عالم جمدیده آشخالدون بری بیرون و معماد عجیبش دست پیدا بکنه. و بیان دقت کنید در همین باب، در همین جلد ششم صفحه 169 به با شماره 43 اواخر سوره واقعه داره، ابا بلغت الحلقوم، وقتی که مرگ تا به گلوی انسان میاد، راوی از امام سوال میکنه که اوضاع چجوریه؟ او فرمودن که اوریه منزل حود فرجن، اگر اوریه بخونیم به اون نشون داده میشه خانه اش را در بهشت، بیشنشون میدن. اگر عراب بخونی میبیند خودش و به حالی میشی فهم میکنه خیلی. وقتی مرگ به اون حلقوم جان به اون حلقوم او رسیم تو بهشت جاشو میگید فیقول، وقتی جاشو دی نگه ردونی الادون، خدایا من کن به دنیا برم گردون، حتی اخبرو اهلی به ما عرا تا بزنه بچم برم که من چی دارم میبینم. او دست به دنیا برم، میل به دنیاش نیست که دنیا برگرده به دنیا دل بسته، نه، دنیا میخواد برگردی بیان تا آن چه دید بر اهلش بیان کنه من کیم، جام کجا، چی بندشون دلم، کجا میخواد منو ببرن. که خطاب میاد فیقال الله لنسه الا دانک سبیل، به دنیا برگشتی نیست، آنچه که میخواد به اهل بیتت بگی اونها خود ناید دنبال اعمال برن به برکت اعمال برسن، گفته تو را ما ائمه گفتیم به اونها در روایاتمون، آنچه تو به های بگی در روایات موجوده، تو آیات موجوده، به گفتن تو نیاز نیست، این همه روایات آیات که مؤمن چی میبینه، چی به اون نشون میدن، چی به اون میگن، همه رو گفتیم، به کلام تو دیگه نیاز نیست، اینها خود به همت کنن و اعمال به مقامات برسن تا انشاءالله بتونن به مقامات به دست بیارن. حالا بینی بین الله، این مقاماتی که برای مؤمن هست تازه اون که یه الان نشونش میدن دم مرگ، اون در ظرف حقیر دنیا دارن نشونش میدن، که خود دنیا حقیره، آن چم که نشون میدن رنگ حقارت داره. و رضا اگر در روایت آمده اگر مرگ تام هست ما بعد الموت هم، اگر مرگ مشکله بعد مرگ مشکل تره، اگر فکرات مرگ سنجیره بعد از رب سنجین تره. چرا؟ چون دنیا حقیره، همیشه رنگ حقارت داره، آنکه الان نشونش میدن اون داره تو ظرف حقیر میگیره، از این بر عالم که رب اون بر عالم ظرف اوسط میشه، آن کم نشونش میدنم اوسط میشه. حالا به این دنیای جندیده رو یه مدت کوتاه بتونه خدا نگه بداره، این شهوات رو کنترل کنه، تو مسیح خدا راهی شهوات رو اعمال کنه، نمیرزه آده این شهواتی که بردار میدونی آدم تو هر بعد شهواتی که بخواد سیر کنه یه مدل لذت داره، بعد براز اللذت میفته معبولی میشه، بعدم اگر این مرحله رفت شد برای کسالت آور میشه، بعدم انزجار آور میشه. هم حالا چون بر به حال فاطمیه هست و منبر هست و شرافت داره، به مثال خاصی مثال میزنم برای شما عزیزان، بهترین غذا چه غذاییه؟ در شروع برگ هر چی فکر کنید، شروع بغلبونه هر چی فکر کنید، دو سه روز اول با یه اشتها خاص کنید، خیلی کیف میکنید. از اینکه امشب یه مندهان با شروع بغلبون بخوری همون صبح در حد آب میفته. حالا یه روز خوردی، دو روز خوردی، سه روز هم روز چهار را یه خیلی اشتها نفته، روز پنجام و شیش با کراحت میخوری، روز هشتم و دهم باز بغلبونه دیگه حالت به هم میخوره. این تب این دنیا اینه. حالا به غذا گفتم منال مثال که من هر جا حالا خود فکر کن، این تب عالم اینه. اما تو هر بود شهرواز بخواد بریم من چند بگه کیف داره توش، دام بخواد دنیاشو بده، دینشو بده، همه جوری بده برای یه دنیای مسئله آشخالدون که قلیه از این سلام الله علیه از عدسه بوده مریضم ترسره و تمام لذات این دنیا لذت نیست، نما دفعه علمه. شما غذا میخونید دفعه گرسنگیه، آب میخونید دفعه عدسه، همش همینه. یه چشم باز بسته دنیام تمام شد. بودم یه خورده عقل به کار بندازه و لذات در دوال افلا تعقلون، چرا فکر نمی کنید؟ چرا تعقل نمی کنید؟ چون نمی اندیشید؟ افلا تفکرون، چرا تفکر نمی کنید؟ چرا تدبر نمی کنید؟ یه خود فکر کن می بلا نمی هست، نمی هست. جناب بهلول زمان محطم سلام الله علیه خدا به دیگی زده بود، اما افقهتی زمانه بود، در زمانه کسی از او فقیه کر نبود. دور همون نقال به دیون بازی های ساختگی یه نقاط حکیمانه سنگین می فرمود که اگه دل بود نقاط رو می گرفت. یه چیزی بار داشت و مثلا یه نهر آبی آب بشه، کیسه رو گذاشت زد زد به آب بخوره، اومدی کیسه نیست، زد زیر گریه. چی شد به حضور؟ گفت کیسه منو بردن. حالا بده گریه چرا میخوام بردن فدای سرت، گریه چرا میکنی؟ گفت گریه برای کیسه برای خودم نیست، بس واسه چی؟ گفت بس دوست گریه میکنم. گفت بس دوست واسه چی؟ گفت من منزل تا اینجا اومدم کمرم درد اومد، این دوز میخواد ببره ریامت بهم تحویل بده، این چیان بخواد بکنه. در اون غالب دیوون بازی هاش گفت این دوست بدبخت با این وز رو به گردن بگیره تا ریامت میده بهم تحویل بده. حالا به حروم میازه، پول زور میازه، پول زور میازه، گران فروشی میازه، کم فروشی میازه. یه بند خدای الان به خاطر این وقت نزول اقتصادی حالا نیازمند شد، از ما 100 تومن پول میخواد به ربا سر پنجه میگیری، اون 50 پول جونته یا دواز خدا من گروزم بیرون میکشی، کدوم یکیه؟ چقدر دنیا ما رو بازی داده، سه انگام حسابیه، نه کتابیه، نه امروز و فرداییه، نه عالم قبلیه، آنچنان دنیا یه دلو گرفته از انگار نه انگار این آدم را فردایه هست. را به هم زهر ما را بیان ماری آمی به حال خودمون با مکرار یه سرواتم بفرسید. بیم در خانه اهل بیت اسمت و تهارت شاید به برکت اهل بیت اینها دست ما بیشانه ها رو بگیرن. دنیا که ما رو فریب داد، دنیا که ما رو غافل کرد، نتونستیم به اعمال بدمون این دنیای خود حرکت کنیم، پرده ها رو کنار بگیم. لا اله الا الله. رایا تو را به عزت و جلالت بسن، ما را آنی به حال خودمون رها و نفرما. لا اله الا الله. روز عاشورا روز عجیبی بود، یه طرف راز و نیاز عاشقانه یک به آسمان بلند بود، یه دم رهبره مستانه شون به آسمان بلند بود. جنایت را کردند اصحاب امام حسین، همه را کشتند، از بدن سرها را هم جدا کردند، به نیزه ها زدند، راه دادند به وادی اشغلان که رسیدند، نیزه‌دار سر ابا عبدالله میگه یه نیزه دستم رها شد، به زمان کوبیده شد، آن که کردم نیزه را در بیارم نیزه بیرون نیامد. گفتم به زینب کبرا که زینب، نیزه اینا که سر برادر حسین بالا اون نیزه بود که هم چیزی وقتی پیدا از زمین در نمیاد، چی کار کنیم؟ زینب آمد نزد امام سجاد، برادر زاده حجت خدا الان تویی، اوضاع اینه، ما چه کنیم؟ فرمودن عمه جان من، ببین سر بابام حسین به کدوم طرف داره نگاه میکنه. گفتن سر بابام حسین داره به عقب قافله نگاه میکنه. اون عمه جان من، بچه ها را شمارش کن. بچه ها را شمارش کردن، یه نازانه حسین نیست. اون عمه جان من، این نازانه از نازه به زمین افتاد که بیابون داره بابا حسین رو صدا میزنه. بچه ها این بچه به کاروان ملحق نشه، نیزه از زمین کنده نمیشه. آن که زینب کبرا اصرار فرمود که من میرم بچه رو میارم، این زانه ها نپذیرفتن. یه زجرنامی بود، خدا لعنت کنه او را، گفت من میرم بچه رو میارم. به منزلگاه قبلی رفت، گشت، بچه رو پیدا نکرد، خسته مونده خواست برگرده، دید از زیر یه دونه بوته یه سایه داره حرکت میکنه، رفت جلو، یه بچه نازانه ایه. گفته من ات تو کی هستی؟ این بچه بلوان امام دست بالای سر گذاشت. گفت اگر بگم در امانم؟ گفت در امانی. گفت انا بنت الحسین، من دختر حسینم. اون مرمون با این که امام داده بود، تازیانه به دست به جان این دختر افتاد، تازیانه به هوا رفته، به زمین می اومد، ناله دختر یا عبتا یا جدا یا محمدا یا علی یا بلند بود. اون مرمون دختر را زد، قوده دل را خالی کرد، تنار به دست این دختر بست، او را عمر تا خالی بود. به کاروان که رسیدن، تناب از دست این دختر باز کردن، این دختر یه نگاه کرد به ابجانش زینب، به همه یه نگاه کرد، الان با اینا کار نداره، یه نگاه کرد به سر بابا حسین، آمد کنار اون سر، بچه دختر بابایی شیری زمونه، گفت بابا یه نگاه به صورتم بنداز، اونقدر منو شیری زدن، بابا یه نگاه به تنم بنداز، اونقدر من را ترازیانه زدن، بابا یه نگاه به پاهان بنداز، اونقدر من این خواهر من را دبوندن. تا درگر Thank you.
گردد در کعبه بان سالی یک بار. میدونید کجا اومد در خونه یکیو زدید؟ گردد در کعبه بار سالی یک بار. شنیدید اون سالی وارد شهر مدینه شد، سوال کرد کریم کریم مردم مدینه کیه؟ ابی عبدالله رو نشونش دادن، آقا رو تو مسجد پیداش کردن. آقا جان درمونده شما رو نشونم دادن، آقا دستم بدانم آی کشی نجات، آی پسر فاطمه. آقا جان آقا جون امشبم دست ما رو گرفتی، زیر خیمه مادر از زهرا گذون و بلوه زمان. خب دنبال عبی عبدالله رو هست اون مبلغی رو که عبی عبدالله خواستن بدن داخل عباب و از پشت در تقدیم شاهد کرد. سائل تعجب کرد، شروع کرد درش بیختن، گفتن آه جان چرا درو باز نکردی؟ گفت نه ترسیدم این سائل از من خجالت بگیره، اما دیدم سائل درش میریزه. ابی عبدالله سائل کردن آقا مگه اجرای ما به شما کرد؟ بعد گفتن خیر گریم برای این دستی که اینقدر با برکته، این دستی که اینقدر عنایت داره چطور زیر خاک میره؟ بزن جان گردن در این کعبه باز سالی یک بار، اما این خانه درش همیشه باز است. حسین به خدا من تموم زندگی مال حسین، به خدا گفت یه صندوقی داشتی از شهر که بیرون می رفتی، این سرها رو از بالا میزه بیرون می آوردیم و داخل این صندوق به هر شهری که می رسیدی در این صندوق رو باز می کردیم، این سرهای بریده رو بالا نیزه می زدیم.